دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آذر امسال 19مین سالگرد قتل‌هایی است که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شده. اول آذر 1377 داریوش فروهر و پروانه اسکندری معروف به پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در خانه خود با ضربات چاقو به قتل رسیدند. به فاصله چند روز پیکر محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران پیدا شد. این دو نفر از خانه خود خارج شده و دیگر باز نگشته بودند. پرویز دوانی و مجید شریف از دیگر قربانیان این قتل ها بودند. مقام های جمهوری اسلامی ابتدا اسرائیل یا دستگاه های امنیتی خارجی و مجاهدین خلق را عامل این قتل ها معرفی کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران هیئتی را مسئول رسیدگی به این پرونده کرد. قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت استعفا کرد و وزارت اطلاعات به ریاست علی یونسی در بیانیه‌ای که بی سابقه خوانده شده در دی ماه 77 اعلام کرد که گروهی از اعضای خودسر در این وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشتند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به ریشه های قتل های زنجیره‌ای، آثار و تبعات آن می‌پردازم. با حضور سه مهمان، سهراب مختاری، مترجم و فرزند محمد مختاری از قربانیان قتل های زنجیره‌ای در آلمان، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ساکن لندن و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای رحمانی، سوال اول من اینه که اصولاً ریشه قتل‌های زنجیره‌ای در کجا بود و از کجا شروع شد؟
اگه بخوام یه زمان مشخصی تعیین کنیم، بعد از پایان جنگ و سرکوب همپاسخ به عملیات مجاهدین خلق، یه بحثایی در روزنامه جمهوری اسلامی اون موقع مطرح شد به نام تهاجم فرهنگی. تهاجم فرهنگی هم بعدها رهبری نظام به نام شبیخون فرهنگی مطرح کرد. بعد از این یه پروژه صورت گرفت که نهادهای امنیتی به اصطلاح معروف خارج از قوه قضاییه و سیستم قضایی تقریبا وارد عمل شدن و در این دوره شما شاهد قتل‌های مشکوکی هستی، حتی شامل برخی از چهره‌های به اصطلاح ناباب مدنی هم میشه، ولی کلیدش شاید با قتل آقای سامی شروع شد، بعد به نویسنده‌ها رسید، بعد به فعالان اهل سنت رسید. منتها این قتل‌ها در دوره اصلاحات به قصد آشوب سیاسی ایجاد کردن و ضعیف کردن دولت آقای خاتمی ادامه پیدا کرد، ولی این روالی بود که اصلا نظام امنیتی ایران برای حزب مخالفین خودش تقریبا به کار گرفته بود، تو خارج از کشورم انجام میداد تا به قتل‌های زنجیره‌ای رسید. و بعد که این اتفاق در درون وزارت اطلاعات رهبری میشد و اعلام شد و وسیله بیانیه که آقای خاتمی داد میشه، این تاریخچه کوتاه رو در مورد قتل‌های زنجیره‌ای از این نوع در ایران گفت که اهل سنت، دیگراندیشان، نویسنده ها و فعالان سیاسی بیرون نظام هدف این قتل ها بودن. کلیدش هم شاید از آقای دکتر سامی خورد.
خانم عبادی، وزارت اطلاعات اطلاعیه داد قتل ها رو، گفت که عواملش معدودی از همکاران کجندیش و خودسر بودن. به گفته وزارت اطلاعات، یه سری از مقام های جمهوری اسلامی اسرائیل و دستگاه های امنیتی یا مجاهدین مقصر دونستن. چرا عوامل خارجی رو مقام های جمهوری اسلامی معرفی کردن به عنوان عوامل قتل های زنجیره‌ای؟
طبیعیه، بعد اینکه این عوامل خودسر نبودن، بلکه به دستور عالی ترین مقامات سیاسی این کشور مرتکب این جنایات فجیع شده بودند و نمیخواستن که مسئولیت قبول کنن، چون که تا الان هم این مسئولیت رو قبول نکردن.
آقای مختاری، شما پدرتون در این قتل ها کشته شدن. آیت الله خامنه ای بعد از قتل پدرتون و همچنین آقای پوینده اومد گفت که این دو نفر نویسنده های شناخته شده نبودن که جمهوری اسلامی بخواد باهاشون برخورد بکنه و گفت که این قتل ها با سناریوی خارجی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی صورت گرفته. این گفته آقای خامنه ای به چه معناست و فکر میکنید که چرا پدر شما باید کشته میشد به اون صورت؟
خب همونطور که خانم عبادی هم فرمودن، به هر حال از آغاز پذیرفتن چنین مسئولیتی بسیار سخت بود و همین دلیل سعی کردن که این قتل ها رو به عوامل بیگانه نسبت بدن، ولی خب فرصت زیاد نگذشت که بسیاری از حقایق تا حدی برای همه روشن شد، به خصوص در اون زمان روزنامه هایی که فعال بودن، روزنامه نگاران، وکلا، حقوقدانان و سازمان حقوق بشر فشار و جستجویی که برای روشن کردن حقایق در اون زمان صورت گرفت باعث شد خیلی به سرعت پذیرفته بشه که وزارت اطلاعات در این مسئله نقش داشته و اون صحبت‌ها به هر حال چندان نپایید و تغییر کرد توضیحی که درباره این قتل‌ها داده شد. برای همین وزیر اطلاعات استعفا کرد و در این که خب چرا پدر من یا محمد جعفر پوینده و فروهرها واقعا دقیقاً ما هنوز نمی‌دونیم تا این حقایق زمانی روشن خواهد شد که دسترسی کافی و وسیع به اطلاعاتی که در نهادهایی که این تصمیم رو می‌گرفتن داشته باشیم تا ببینیم اونها بر چه اساسی با چه پیش‌بینی‌هایی و به چه دلایلی این انتخاب‌ها رو کردن و این قتل‌ها رو صورت دادن. تا اون زمان بیشتر حدس و گمان‌های ماست، کما اینکه در گذشته کشورهای دیگه یا کشور خودمون هم چنین اتفاقاتی افتاده. این یک پروسه خیلی بلند تاریخی نیاز داره و اینکه بتونیم حقایق این پرونده‌ها رو بیشتر بهش دسترسی پیدا بکنیم و بتونیم چنین سوالی رو پاسخ بدیم.
خیلی متشکرم آقای مختاری. آقای رحمانی، حاکمیت چه ترسی داشت از افرادی مثل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، فروهرها و بقیه کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای؟
این قتل‌ها به یه مفهومی صورت گرفت، به مفهوم اون دوره خاص به نام قتل‌های زنجیره‌ای که مجید شریفی هم باید روش اضافه کنیم و همچنین فیروز دوانی. این 6 نفر تو این دوره خاص وقتی تصفیه شدن، این بیشتر برای ایجاد بحران‌سازی در جامعه بود. این نظام امنیتی بعد از جنگ در حقیقت با این روش موفق شده بود مخالفین خودش رو کنترل کنه. حالا با اومدن دوره اصلاحات و باز شدن فضای سیاسی، برای کشتن هر کسی دستش باز نبود. این قتل‌ها با فتوا و با حکم شرعی صورت گرفته. این خیلی مهمه و حتی تو تحلیل‌ها این بود که بعدها میتوان به ملی مذهبی ها و دیگران هم نزدیک شد و حتی به اصلاح طلب ها. ولی برای این افراد به خاطر مصاحبه و مواضعش اینا دیگرندی و کسانی که برای نظام ضرر دارن قلم داد شده بود. و اکرام به مجید شریف میگفتن این را میکشیم تا دیگران وارد ایران نشوند، اینو میکشیم تا به اصطلاح چپ ها و یا سکولارها میشه اونا را هم سرکوب کرد، چون مجید شریف به عبارتی مذهبی بود از نظر اینا. در این قتل ها شما یک سازماندهی فکری پشتش میبینی، یک روش امنیتی سرکوب میبینی که خواست بازم مشکل دوره اصلاحات سیاسی اینجوری سرکوب کنه. دیدیم که این روش متوقف شد، اگرچه سرکوب ادامه پیدا کرد، دوباره رفت به قوه قضاییه با دستگیری‌ها توی بحث دیگر، با دستگیری روزنامه‌نگاران و بعدها برای کنترل فضای اصلاح طلبی جامعه ایران که کنترل فعالان مدنی در جامعه ایران که اصلاح طلبای داخل حکومت هم هوای خودشونه بفهمن. و این روش بود، این روشی بود که به اصطلاح معروف معمولا در همه دنیا بابه، ولی در هر کشوری با شیوه های خاص خودش انجام میشه و این شیوه خاص خودش این بود که این قتل انجام گرفت. ولی مهم بود وقتی افشا شد، آقای خاتمی در حقیقت حالا ناچار یا یک تمایل به این معامله پیدا کرد، جزئیات افشا نشه، قتل ها محدود به 6 نفر بشه ولی دیگه ادامه پیدا نکنه. به عبارتی این شکل تصفیه در نظام امنیتی ایران کنار گذاشته شد. میدونیم که افراد زیادی به این وسیله تصفیه شده و این خودش یک ویژگی بود، ولی خب سرکوب به شکل دیگه ادامه پیدا کرد. ولی این قتل ها و شکل شرعیش، حکم شرعی که براش میگرفتن و ساختار اجراییش به وسیله جریان‌های غیر رسمی گفته شده، بیان شده، خیلی جزئیات زیاد مونتا روش حکومت هم مخدوش کردن این قتلا بود. بعد از دستگیری خانواده سعید امامی به سلام معروف به این کار خارجی است، سعی کرده این لوس کنه، ولی واقعا موفق نشدن که مسئله قتلای زنجیره‌ای به بیرون از نظام یا بیرون از کشور در افکار عمومی سرایت بدن. خود به خود این باعث توقف این نوع شیوه سرکوب شد.
من یک توضیحی بدم. این قتل‌ها برای این نبود که فضای اصلاح طلبی آقای خاتمی رو مخدوش بکنن، زیرا که قبل از آقای خاتمی هم شروع شده بود و در حقیقت سابقه این قتل‌ها میرسید به زمان آقای هاشمی رفسنجانی و فلاحیان. از جمله به خاطرم هست که مسئله قتل‌هایی که قبل از اون اتفاق افتاد مثل قفار حسینی و مثل مسئله اتوبوس ارمنستان، اینا هیچ کدوم در زمان آقای خاتمی نبود. بنابراین این که ما فکر کنیم برای این است که فضای اصلاح طلبی که داشت شروع میشد میخواستن سرکوب بکنن اینطور نبود، و از سوی دیگر باید بگویم عالی‌ترین مقامات در جریان بودند و همونطوری که دوستان اشاره کردن این قصا با فتوا بوده. یکی از افرادی که در این کمیته فتوا بود آیت الله خوشبخت بود که چند نفر از عاملین فتوا عنوان میکردن که آیت الله خوشبخت واسطه مقام رهبری با این کمیته بودند و به این ترتیب ادعا داشتن که با اطلاع و تصویب عالی ترین مقامات این کار صورت گرفته. و اما اینکه آیا این
خانم مبادی یعنی شما فکر میکنه این برای تضعیف اصلاح طلبا نبوده و اصولا مقام های جمهوری اسلامی، مقام های بالای جمهوری اسلامی میخواستن که روشنفکرها و افراد دگراندیش رو سرکوب کنن؟
هدف حذف دگراندیشان از صحنه سیاسی بود و کسانی که به نوعی مورد توجه افکار عمومی بودند و قدرت روابط عمومی و معنوی داشتند. وقتی که از متهمین به قتل و عاملین اونها صحبت میشه، اونها چند نکته رو در بازجوییشون میگن که کتبا در پرونده مصدوق هست. یکی این که خیلی انسان تعجب میکنن که چرا برای 4 قتل مورد محاکمه قرار میگیرن و میگویند ما که قاتل نیستیم، ما دستورات رو اجرا میکردیم. و از همین روز هم میگم هیچ ارتباطی به شروع زمان آقای خاتمی نداره، از قبل هم شروع شده بود، منتها پایداری خاتمی باعث شد که این قتل‌ها درست هم بشه. میدونید که من وکیل خانواده فروهرها بودم. کسی که فروهرها رو کشته بود تعجب میکرد که چرا داری من رو محاکمه میکنی. بعد البته بگم اونها نمیگفتن قتل، میگفتن عملیات، میگفتن عملیات در ساعت 11 شب و شما پیش حقوقی رو نگاه کنید، به ما اضافه حقوق دادن بابت این کار، زیرا که ما اضافه بر ساعات اداری مشغول عملیات بودیم. حالا چرا با ما میریم و چرا ما رو محاکمه میکنید؟
خانم عبادی، شما در یک مصاحبه با روزنامه زود دویچه سایتون گفته بودید که اسمتون رو در فهرست ترورهای آینده جمهوری اسلامی دیده بودید، یعنی ترورهای بعد از قتل‌های زنجیره‌ای، و این لیست هم امضای وزیر اطلاعات وقت یعنی آقای دوری نجف آبادی رو داشته. میشه یه مقدار در مورد این لیست توضیح بدید؟ اسم چه کسانی در این بود و این چه لیستی بود؟
در همون اوراق بازجویی سوال شده بود که خب برنامه‌های آتی شما چیست؟ نفر دوم یعنی آقای علی خانی عنوان می‌کند که نفر بعدی شیرین عبادی بوده که قرار بوده با اسلحه او را ترور کنیم و روی 2 شماره تلفنی که در دست داشتیم کاملا برنامه های او را مطلع بودیم و به قول خودشون روی سوژه سوار بودیم، یعنی کاملا برنامه ریزی شده بود و میرن پیش آقای دوری نجف آبادی اجازه شروع عملیات رو میگیرن. آقای دوری نجف آبادی میگوید ماه رمضان تمام بشود بعدا این عملیات انجام میدیم، یعنی تایید میکنه، منتها شروعش رو منکول میکنه که پایان ماه رمضان. علت این که من رو میخواستم به قتل رسونن که محتویات پرونده این بوده که یعنی عنوان میکنن به وزیر که عبادی عضو کانون نویسندگان ایرانه و همچنین از دگراندیشان زمنان وکیل سخابی و شمسل واعظین هم بوده و در وکالت زیاد حرف میزنه و شروع میکنه. که باید بگویم من وقتی که اینها رو دیدم خیلی متاسف شدم، زیرا اینها حتی به میزان حقوقی که میگرفتند از وزارت اطلاعات کار نمیکردند و دقت نمیکردند. من هیچ وقت وکیل آقای صحابی نبودم، البته متاسفم که نبودم، زیرا بسیار مرد شریف و بزرگواری بودند. من وکیل صحابی و وکیل آقای شمس واعظین نبودم، من عضو کانون نویسندگان بودم، چنانی که از این کانون متاسفانه علاوه بر شادزمانان مخشاری و پوینده چند نفر دیگه از جمله غفار حسینی کشته شد. در حقیقت میتوانم بگویم در جریان قتل‌های زنجیره‌ای بیشترین ضرر و تلفات را کانون نویسندگان داشت.
خانم عبادی خیلی متشکرم ازتون. آقای مختاری، اصولا شکایت خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به کجا انجامید؟ قرار بود که از مراجع بین‌المللی شما پیگیری بکنید خانواده، آیا پیشرفتی شده؟ هنوز این پرونده بازه؟
پرونده به صورت حقوقی در ایران مختومه اعلام شد، همونطور که سالهاست اعلام شده، و از همون آغاز هم سعی کسانی که به هر حال در ایران نمیخواستند این حقایق مشخص بشه بر این بود که به نوعی جلو این رو بگیرن. میتونیم که 5 سال یکی از وکلای این پرونده دکتر زرفشان به زندان افتاد، فشاری که روی وکلای دیگه خانواده ها بود، روی خود خانواده ها، و در صورت در این پرونده مختومه اعلام شد. قطعا ما از همون زمان هم اعلام کردیم که تا زمانی که همه حقایق این پرونده روشن نشه، این دادخواهی برای ما بازه، برای این پرونده بازه، و این موضوع رو ما هم به مجامع بین المللی گزارش کردیم و هم به وجدان جامعه رجوع کردیم. و به این دلیل اهمیت داره که ما از آغاز هم اعلام کردیم که قصد ما انتقام جویی نبوده، اما فکر میکنیم به دلیل اینکه در تمام این دوران شاهد این بودیم که این همه فجایع گوناگون، این همه انسان‌های بیگناه، نام غفار حسینی برده شد. خانم عبادی گفتن آقای غفار حسینی مدت‌ها تحت بازجویی وزارت اطلاعات بودند. من خودم یادم هست که خیلی کوچیک بودم، به خونه ما میمدن بعد از بازجویی‌هاشون کردن که با پدرم مشورت کنن و بعد هم به اون شکل از دنیا رفتن. یعنی یک برنامه‌ریزی خیلی دقیقی بود. گروه‌هایی بودند در وزارت اطلاعات که این برنامه‌ها رو پیش می‌بردن، تحقیق می‌کردن درباره آدم‌هایی که فعال بودن در کانون نویسندگان و دیگر نهادها و بعد تصمیماتشون رو می‌گرفتن. این پرونده مختومه اعلام شد، ولی اهمیت اینی که وجدان جامعه باید به این پرونده توجه بکنه اینه که ما دیدیم پس از اون این اتفاقات ادامه پیدا کردن. من واقعا خصوص در این روزها، با اینکه خب خبر خوبی بود اینکه بعد از سال‌ها پرستو تونست مراسمی را در سکوت برای پدر مادرش در منزلشون برگزار بکنه، نمیتونم از این فکر غافل بشم مدام که او در دادگاه قرار حاضر بشه و شاکی او در دادگاه همون وزارتخونه ایست که این جنایت ها رو در اون زمان مرتکب شد و حداقل اعلام کردن که اعضای اون وزارتخونه بودن. یعنی متاسفانه در جامعه ما جای شاکی و متهم عوض شده. در واقع پرستو گروه هر شاکی پدر مادرش رو به اون شقاوت به قصد رسوندن و حالا به عنوان متهم در مقابل متهم اصلی در دادگاه باید حاضر بشن. علت این که اهمیت داره به چنین پرونده‌هایی در تاریخ معاصرمون بپردازیم دقیقا اینه که نباید این جابجایی اتفاق بیفته. در جامعه زندگی بکنیم که وقتی بنیادی ترین حقوق انسان‌ها به این شکل ظالمانه و بیرحمانه پایمال میشه، نهادهایی وجود داشته باشن که بتونن پیگیری بکنن و عدالت رو برقرار بکنن، نه اینکه بخش کوچکی، بسیار کوچکی از حقایق رو خانواده ها و وکلای اونها اعلام کنند و بخش بزرگی از اون رو همچنان مسکوت بذارن، چنان که اعترافات سعید امامی به طور کل از اون پرونده حذف شد و تا امروز ما دسترسی به حقایقی که به طور مستند در وزارت اطلاعات در این باره وجود داشته متاسفانه نداریم.
خیلی متشکرم آقای مختاری. آقای رحمانی، قتل‌های زنجیره‌ای به نظرتون چه آثار و تبعاتی داشته و اصولا افشای اون و اعتراف به این که حالا یک افرادی در وزارت اطلاعات بودن و اینکه تقصیر رو انداختن گردن یه سری از افرادی، یه سری متهم پیدا کردن برای این پرونده، فکر می‌کنید که چه آثار و تبعاتی داشت؟
قتل‌های زنجیره‌ای من گفتم اصلا صاحب شروع شد با دکتر سامی. بیشترین قربانی قتل زنجیری اهل سنت هستند و بعد نویسنده ها، کانون نویسندگان. تعداد قربانیان اهل سنت خیلی بیشتر هستند متاسفانه، ولی همه دامنگیر شده حسین برازنده. ولی قتل های زنجیری در اون دوره اتفاق افتاد، هر عملیات یک فلسفه داره. اون موقع برای سرکوب این استراتژی بود، فشار از بالا پایین و چانه زنی از بالا، فشار از پایین جامعه مدنی روشنفکر را انجام میدادن. باید اینا رو میزدن تا اصلاح طلبا میترسیدن. این استراتژی بود که خودشان تعریف کرده. یک شیوه از تصفیه مخالفان که خیلی خشن بود و تبعات بعد جنگ بود و یک منطقی در نگاه قضایی ایران وجود داشت. این در سیستم قضایی ایران قانون دادرسی به شدت مخدوشه. در دوره با توجه به عملیات مجاهدین خلق در دهه 60 این مخدوشتر شد. این نهاد امنیتی خودش میگرفت، خودش حکم رو میداد تا قاضی اجرا میکرد. خب وقتی که جنگ تمام شد باید این سیستم عوض میشد، ولی از یه طرف چون این نظام دادرسی توانایی نداشت، با اومدن آقای یزدی بدتر هم شد. نهاد امنیتی وارد شد به وسیله خودش امنیت برقرار کنه. ببین اینا افراد اراذل اوباشان میکشتن، به همین شکل در خانهشان میرفتن شلیک میکردن و فرار میکردن که روزنامه سلام افشاگری میکرد. 1378 این روش اومد تا جریان قفل‌های زنجیره. یعنی روش حزب مخالفین به شکل فیزیکی و بسیار خشن به شکل قتل این قضیه و افشا شدن این قضیه و به مسئولیت وزارت اطلاعات این روش عوض شد. اینم به خاطر بود افکار عمومی روش پیدا کرده بود، این مسئله حساس شده بود، دوباره روش کنترل مخالفین رفت به شکل نقص بلکه زندان و انفرادی با توجه به فضا که آقای خامنه‌ای کلیدش با بستن روزنامه ها در سال 1378 داد، با بسته شدن روزنامه و دوباره سیستم امنیتی ایران رفت زیر پوشش قوه قضاییه، چیزی که الان هست. بازم آینه دادرسی ایران مخدوش شد، طوری شد که متهم قوه قضاییه میگیره، تعویل نهادهای امنیتی میده تا ازش اعتراف بگیرن. حتی ترورهای خارج از کشورم به گونه‌ای حالا برای ما روشن نیست، یا کم شد یا بخشش قطع شد. و در داخل ایران شیوه سرکوب عوض شد. شاید بشود گفت قتل‌های زنجیره‌ای بخصوص این چهار بزرگوار به اضافه سید دوانی و مجید شریف و تلاش جامعه مدنی و وکلا باعث شد شکل سرکوب یه مقدار نرم‌تر بشه. سرکوب ادامه پیدا کرد، منتها به یه شکل نرم‌تری. وقتی که قتل دیگر اندیش به شکل زنجیره‌وار ما در جامعه شاهد نیستیم، ولی هنوز دستگیری شاهد هستیم. البته ما مسئله ستار بهشتی هم در درون به اصطلاح شما سیستم قضایی تو داد گیره، برخی زندانی‌ها تو زندان مردن به خاطر نرسیدگی، عدم رسیدگی، ولی نه دیگه قتل زنجیره‌ای نیست، یه دستاورد بود. اینم به خاطر همون فشار افکار عمومی بود که اگر افکار عمومی نبود آقای خاتمی هم اون موضع رو نمی‌گرفت. این کاملا مشخصه. شکل سرکوب پیچیده‌تر شد در درون قوه قضاییه رفت، متأسفانه با قتل و کشتار زیاد همراه نشد یا سلسله زار.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. خانم عبادی، آقای رحمانی اشاره کردن به توقف قتل‌های زنجیره‌ای با وجود سرکوب. شما چی فکر میکنید در این مورد؟ فکر میکنید که بعد از اینکه قتل‌های زنجیره‌ای افشا شد چرا دیگه به این شیوه قتل متوقف شد؟
همونطوری که آقای رحمانی هم اشاره کردن، فشار افکار عمومی تا حدی بود که مجبور شدن به شیوه خودشون رو عوض بکنن، اما به هر حال به اون شیوه سابق سیستماتیک و مرتب و مداوم میرفتن جلو، دیگه به اون شیوه به خاطر فشار افکار عمومی متوقف شد و به صورتهای دیگری سعی کردن که افراد رو مجبور به سکوت بکنن. بنابراین تمام نیروی حکومت بعد از این واقعه رفت روی این که به هر شیوه ممکن ساکت کنند مخالفین رو و دگراندیشان رو، و در این ارتباط میشود سلول ارادی و یا فشارهایی که موقع بازجویی به افراد می آورند و سایر فضایی که در خود قوه قضاییه اتفاق می افته اینها رو نام برد.
آقای مختاری، به عنوان آخرین سوال، حالا میدونم که یه بخشش برای شما به خاطر اینکه پدرتون جزو مقتول‌ها بوده در قتل‌های زنجیره‌ای، یه بخش شخصیه، ولی اصولاً شما فکر می‌کنید که آثار و تبعات قتل‌های زنجیره‌ای چی بوده در ایران؟
خب آثار و تبعاتش برای خود ما که خب فاجعه بار بوده، قطعاً دخل نیست که هرگز درمان نمیشه، اما تبعاتش برای جامعه هم فکر میکنم بسیار گسترده بوده. اول اینکه خب به هر حال جامعه در اون زمان وارد مسیر و راه جدیدی شده بود و به همین دلیل هم بود که واکنشی که به این قتل ها صورت گرفت خیلی گسترده تر و بزرگتر و نیرومندتر بود از واکنشی که پیش از اون به قتل های دیگر عزیزانی مثل غفار حسینی که نامش برده شد و کسانی که پیش از اون به قتل رسیده بودند بود. و همین دلیل این قتل ها باعث شد که یک انفجار پرسش در جامعه صورت بگیره که چطور ممکنه کسانی که ادعا میکنن برای امنیت اطلاعات آدم ها رو استفاده میکنن، از این اطلاعات برای هر و پایمال کردن بدیهی ترین حقوق که حق زندگی یک انسان استفاده کردن. و این پرسش باعث شد که خب یک مسیر جدیدی در دادخواهی اتفاق بیفته و این مسئله در وجدان جامعه به طور گسترده تر طرح بشه. اما متاسفانه خب از طرف مقابل هم سعی و تلاش برای مسکوت ماندن این پیگیری تا امروز ادامه داشته و نمیشه خیلی اون رو نقطه عطفی دونست که ما امروز قدم‌های خیلی بزرگی به جلو رفته باشیم در جامعه‌مون. بله خب اون شدت در اون زمان تکرار نمیشه، ولی خب حداقل خاطراتی که برای ما تکرار میشه، من یادم قشنگ یک هفته دو هفته پیش از اینکه این اتفاق بیفته پدرم رو به دادگاه انقلاب احضار کرده بودن و خب امروز وقتی میبینم که پس خونه به دادگاه انقلاب احضار میشه دقیقا تداعی کننده همون اتفاق برای من. متاسفانه از اون سالها هم همیشه فشار بوده برای اینکه سالگردها به سختی برگزار بشه. خب فشاری که روی نشر آثار پدر من و محمد جعفر پوینده بود خب امروز کمتر شده، آثار اونها منتشر میشه یا میبینیم که پرستو فروهاد بالاخره میتونه برگزار بکنه مراسم شده خانه در مادرش، ولی خب از کنار بلکه کنار اون فشارهای دیگه ای آورده میشه به نظیر همین حکمی که برای پرستو دادن که اساساً ادامه همون چیزی است که کسانی مثل پدر من یا محمد جعفر پوینده علیهش مبارزه میکردن، یعنی اون سانسور، یعنی یک هنرمندی که آثاری عرضه میکنه متاسفانه به دلیل اینکه این آثار باب میل کسانی که این پرونده ها رو تشکیل میدن نیست به توهین به مقدسات تعبیر میشه یا تبدیل میشه به بهانه برای سرکوب اون هنرمند، در صورتی که آرمان کانون نویسندگان این بود که سانسور در ایران برداشته بشه تا همه بتونن آزادانه حرفشون رو بیان بکنن، هر کسی هم هر حرفی رو میتونه نقد بکنه، ولی کشتن انسان‌ها، زندانی کردن آدم‌ها به خاطر بیان نظرشون یک پدیده دردناکی است که متأسفانه همچنان ادامه داره.
ممنونم از طرز مهمان برنامه سهراب مختاری، مترجم و فرزند محمد مختاری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. برنامه دیدگاه‌ها رو میتونید در کانال تلگرام و وبسایت رادیو فردا هم بشنوید.